Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
تهران زمستون 1943 نقطه عطف تاریخ بود. قرار بود سران متفقین استالین، روزولت و چرچیل تو این شهر کنفرانس تشکیل بدن. ماهرترین کماندوهای اس اس آگوست همین سال سوار بر هلیکوپتر منتظر فرصت مناسبی بودند تا نزدیک تهران فرود بیان. سرنوشت رایش سوم تو دستای این کماندوها بود. سلام، من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجونه، قسمت 28. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستیه که من تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایتها دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این روزا تغذیه سالم دغدغه شده. بیبلا اسپانسر این اپیزود یه مجموعه است که عسل درجه 1 و 100% طبیعی به صورت تخصصی تولید و توزیع میکنه. کسایی که عسل باز باشن میدونن زنبورای کندوی عسل برای اینکه همیشه شهد گل داشته باشن، تولید کننده مجبور کندوهاشو در طول سال جابجا کنه. کار سخت و پرهزینه ایه، اما بهتر از اینه که شکر بدی به زنبورا که عسل نامرغوب به دست بیاد. عسل بیبلا اما کاملا طبیعی و بدون شکر تولید میشه. عسل تکگیاه هم دارن، عسل گوند، عسل کنار، عسل آویشن. اینا هر کدوم خواص دارویی خودشونو دارن، مثلا برای تقویت قوای جسمانی، برای درمان سرفه‌های مزمن بعد از کرونا، برطرف کردن آلرژی‌های فصلی. تو این موارد میتونه خیلی مفید باشه. یه کار جدیدی هم که انجام میده بیبلا اینه که بسته‌های ویژه از 3 محصول مختلفشو با پیک رایگان میفرسته برای شما که کاملا رایگان تست کنی. تازه اونجاست که متوجه میشی عسل بیبلا با بقیه فرق میکنه. آدرس پیج اینستاگرام بیبلا رو میذارم در توضیحات اپیزود. اگه دنبال یه عسل مرغوب و با کیفیت هستید، بیبلا رو از دست ندید. تو سالهای بین جنگ جهانی اول و دوم، موجی از مهاجرت‌ها فراگیر شده بود. مهاجرت از کشورهای اروپایی به کشورهای دیگه دنیا. سیاست حزب نازی تو آلمان اون زمان خبر از یه جنگ جهانی رو میداد. بعید نبود هیتلر یه جنگ جهانی آغاز کنه. دنیا تازه از شر جنگ جهانی اول خلاص شده بود. مردم اروپا سیاهی و بدبختی جنگ رو با تمام وجود حس کرده بودن. برای همین می ترسیدن از آغاز یه جنگ دیگه. مهاجرت می کردن. می رفتن از اروپا. می رفتن به کشورهای دیگه. و کجا بهتر از ایران، کشوری که در طول جنگ جهانی اول بی طرف مونده بود. ایران و سوئیس آسیا می دونستن. حدس می زدن اگه یه جنگ جهانی دیگه هم اتفاق بیفته، بازم ایران بی طرف می مونه. یکی از کشورهایی که مهاجر زیاد داشت به ایران کشور آلمان بود. هزاران آلمانی به ایران مهاجرت کردند. طوری که میگن حدود 20 هزار نفر از جمعیت تهران اون زمان آلمانی بودن. لابلای انبوه مهاجران آلمانی جاسوس‌های زیادی هم اومدن به ایران. سازمان امنیت و اطلاعات آلمان نازی یه سازمانی بود به نام استی. وقتی مهاجرت از آلمان به ایران زیاد شده بود، اینا به فکرشون رسید که شبکه‌های جاسوسی گسترده رو تو ایران تشکیل بدن. مردم ایران هم به خاطر سالها جنایت روس‌ها و انگلیسی‌ها از این دوتا کشور منزجر بودن. آلمانی‌ها میتونستن با نفوذ تو ایران ایدئولوژی خودشونو تبلیغ کنن. مردم ایران هم خب به اصطلاح آریایی هستن دیگه. چی براشون بیشتر از ایدئولوژی‌های نژادپرستانه آلمان نازی جذابیت داشت؟ از اون طرف ایران یه منطقه استراتژیک بود. اگه جنگ جهانی میشد، اون کشوری که ایرانو به سمت خودش جذب میکرد میتونست منافع زیادی ببره. منابع غنی نفت ایران میتونست حسابی به دردشون بخوره وسط جنگ. این شد که سالهای انتهایی دهه 30 شبکه گسترده جاسوسای آلمانی تو ایران به شدت فعال شدن. یه عده‌شون که اصلا تو مناطق جنوب و غرب ایران مخصوصا مسئول این بودن که عشایر رو تحریک کنند. تحریک کنند به شورش علیه روس‌ها و انگلیسی‌ها. مثلا یه موردش شورش‌های متعدد ایل قشقایی بود که توسط آلمانیا تحریک می‌شد. البته این شورش‌ها بیشتر با هدف مبارزه با استعمار بود، اما نفوذ عوامل آلمان هم بی‌تأثیر نبود توش. خیلی موارد پیش می‌اومد که نفوذی‌های آلمان به عشایر شورشی راهبرد نظامی می‌دادن برای جنگ. حتی خودشونو ایرانی جا می‌زدن، مردمو تحریک می‌کردن به شورش. جاسوسای آلمانی خیلی به فرهنگ و زبان فارسی مسلط بودن. اونقدر که مثلا یه نفرشون بود یکی از ماهرترین جاسوسای آلمان تو ایران. این آقا لباس روحانیون مذهبی رو می‌پوشید، می‌رفت تو مساجد سخنرانی می‌کرد، مردمو دعوت می‌کرد به جهاد. در این حد نفوذ داشتن. آلمانیا حتی تو دم و دستگاه حکومت ایران هم نفوذ کرده بودن. چطور؟ خب رضا شاه پهلوی از همون اول خیلی دلخوشی نداشت از شوروی. سالها بود که تو بریگارد قزاق روس همکاری نظامی داشت با فرماندهان روسی. اون زمان که رضا خان تو بریگارد قزاق خدمت می‌کرد، شوروی هنوز وجود نداشت. امپراتوری روسیه تزاری بود اون زمان. تحت تأثیر تبلیغات ضد کمونیسم بین نظامیان روسیه، رضا خان هم به شدت ضد کمونیست شده بود. این بود که از همون روز اول با حکومت کمونیستی شوروی زیاد میونه خوبی نداشت. با انگلیسی ها نسبتاً رابطه بهتری تونست برقرار کنه. اما اون اواخر مجذوب آلمان هیتلری شد. همکاری های تجاری بسیار گسترده بین آلمان و ایران شکل گرفته بود. مثلا خطوط راه آهن ایران ساخت و مدیریتش به کلی دست آلمانیا بود. بیشتر کارکنان بخش راه آهن آلمانی تبار بودن. مهندسان آلمانی بودند که خطوط راه آهن رو تو ایران احداث کردند. کنترل و مدیریتش هم دست خودشون بود. طوری که میگن آلمانیا هر وقت می‌خواستن میتونستن برنامه حرکت قطارا رو تو ایران تغییر بدن. سال 1940 هم که 3000 قطعه جنگ افسار از آلمان تحویل ایران شد. اینطور بود که یه شبکه قدرتمند از نفوذیای آلمان در آستانه جنگ جهانی دوم تو ایران فعالیت داشتن. شبکه جاسوسی هم که در کنارش. دقیقاً هم یکی از دلایلی که متفقین بعد از شروع جنگ ایران رو اشغال کردن همین بود. اینکه رضا شاه با وجود اعلام بی‌طرفی خیلی زیرپوستی و چراغ خاموش به سمت آلمان گرایش داشت. نژاد مشترک، این که حکومت پهلوی و حزب نازی هر دو تقریبا یک دولت نظامی بودند، اینا مسائلی بود که رضا شاه رو مجذوب هیتلر می‌کرد. اما از ترس اینکه انگلیس و روسیه بیخ گوشش بودن، جرأت هم نداشت علناً به دولت‌های محور ملحق بشه. از اون طرف انگلیس و شوروی هم بیکار نبودند. از سال‌ها قبل جاسوس‌هاشون تو ایران نفوذ داشتند. می‌دونستان که آلمان داره چی کار می‌کنه. اونام از ترس نفوذ آلمان شبکه‌های جاسوسیشون رو تو ایران بیشتر گسترش دادن. خلاصه ایران تو دهه 30 جولانگاه جاسوس‌های مختلف شده بود. به ایران می‌گفتند بهشت جاسوس‌ها. جنگ که شروع شد، هیتلر چندین بار به رضا شاه نامه نوشت. ازش می‌خواست تسلیم انگلیس و شوروی نشه، هر چی زودتر به نفع دولت‌های محور وارد جنگ بشه. اما رضا شاه همچنان مردد بود. نهایتاً تاریخ اینطور رقم خورد که متاسفانه متفقین ایرانو اشغال کردند. ترس از این که رضا شاه علناً به دولت‌های محور ملحق بشه دلیلی بود که متفقین برای اشغال ایران انتخاب کردند. نمی‌خواستن یه منطقه استراتژیک و سرشار از منافع نفت و از دست بدن. این بود که آگوست 1941 طرح اشغال ایران آغاز شد. در کوتاه‌ترین زمان و با حداقل تلفات ممکن. یگان‌های ارتش ایران با کمترین مقاومت به دستور رضا شاه تسلیم شدند. متفقین مثل آب خوردن از شمال و جنوب وارد کشور شدند و ایران را اشغال کردند. ارتش شوروی از شمال و انگلیس از جنوب. مقاومت مردمی هم به ندرت اتفاق افتاد. اونقدر این تصرف برای متفقین راحت و کم هزینه بود که انگلیس فقط 22 نفر تلفات داشت. 22 نفر کشته. 17 سپتامبر 41 هم ارتش سرخ شوروی تهران رو تصرف کرد.
Vielleicht wird von uns keiner mehr zurück ins Heimatland.
وقتی ایران اشغال شد، خیلی سریع دیپلمات‌های آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی از تهران اخراج شدند یا فرار کردند. وقتش بود که جاسوس‌های آلمانی هم دکمه فرار رو بزنن، اما موندن و به فعالیت مخفیشون ادامه دادن. یه مقدار محدودتر شدن، اما همچنان شبکه جاسوسی آلمان نازی تو ایران فعال بود. شناسایی عوامل مخفی آلمان تو ایران کار سختی بود که متفقین باید در دراز مدت این پاکسازی رو انجام میدادن. یکی دو سالی گذشت تا اینکه ایران یه بار دیگه تو زمستون 1943 تو جریان جنگ جهانی دوم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. دقیقاً زمانی بود که جنگ به یه نقطه حساسی رسید. زمانی که سران متفقین باید استراتژی جدیدشون رو تو جنگ تعیین می‌کردن. چه اتفاقی افتاده بود؟ هیتلر به تازگی نبرد سرنوشت ساز استالینگراد رو باخته بود. نیروهای محور تو جبهه شرق عقب نشینی کرده بودند. استالین رهبر شوروی مدت زیادی بود که اصرار داشت هر چه زودتر جبهه دوم از سمت آمریکا و انگلیس علیه آلمان بازگشایی بشه. یه حمله جدید به آلمان از سمت غرب برای آزادسازی فرانسه آغاز بشه که یه مقدار فشار جنگ از روی روس‌ها تو جبهه شرق کاهش پیدا کنه. استالین اصرار داشت هر چه سریعتر انگلیس و آمریکا این کار باید انجام بدن. از اون طرف چرچیل نخست وزیر انگلیس و روزولت رئیس جمهور آمریکا اینام از شوروی این انتظار رو داشتن که به ژاپن اعلام جنگ بده. به جز این مسائل موضوعات دیگه‌ای هم بود که سران متفقین باید در موردش به توافق می‌رسیدن. مثلا اینکه سرنوشت کشورهایی که بعد از جنگ آزاد می‌شدن چی می‌شد؟ مرزبندی‌ها چطور تعیین می‌شد؟ اینا مسائلی بود که سران این سه تا کشور، آمریکا و انگلیس و شوروی، باید میشستن حضوری برای حلش با همدیگه مذاکره میکردن. تشکیل کنفرانس حتمی بود، اما سر این که مکانش کجا باشه، ماها بحث و جدل پیش اومد. استالین نمیخواست از مرز شوروی خارج بشه. روزولت آلاسکا یا کانادا رو پیشنهاد میکرد. چرچیل هم قاهره یا بغدادو. رهبر 65 ساله شوروی تا اون زمان سفر هوایی انجام نداده بود. از اینکه سوار هواپیما بشه واهمه داشت. برای همین اصرارش این بود که کنفرانس یه جایی تو خاک شوروی یا حداقل نزدیک به شوروی انجام بشه. نهایتاً استالین تونست چرچیل و روزولت رو راضی کنه که کنفرانس توی شهر تهران برگزار بشه، پایتخت ایران. شهری که در اشغال متفقین بود و به خاطر نزدیکی به مرز شوروی به اندازه کافی برای تشکیل کنفرانس امنیت داشت. اما همچنان تا چند روز قبل از برگزاری کنفرانس علناً اعلام نشد که قرار این کنفرانس کجا تو چه تاریخی برگزار بشه. حتی حکومت ایران هم از این موضوع بی خبر بود. خبر کنفرانس تهران طبیعتاً قبل از اینکه بین مردم عادی پخش بشه، جاسوس‌های آلمان ازش مطلع شدند. این خبر به سرعت مخابره شد به سازمان استی یا همون سازمان اطلاعاتی آلمان نازی. یکی از سران این سازمان شخصی بود به نام والتر شلمبرگ. این خبر مهم و سریع به اطلاع رئیسش رسوند. رئیسش کی بود؟ هاینریش هیملر، رئیس سازمان اس اس و دست راست هیتلر. خبر خیلی وسوسه انگیز بود برای هیتلر، اینکه سران متفقین قرار همدیگر رو توی کنفرانس ملاقات کنن. این موضوع وسوسش میکرد یه نقشه ترور حساب شده برای دشمناش طراحی کنه. به کمک شبکه جاسوسی گسترده‌ای که تو ایران داشتن این کار ممکن به نظر میرسید. خیلی سریع سازمان استی به دستور هیتلر دست به کار شد. شلمبرگ نقشه پیچیده ترور سران متفقین رو طراحی کرد. نقشه ای که قرار بود کماندوهای اس اس خودشون رو به محل کنفرانس برسونن، چرچیل و استالین رو ترور کنن و روزولت رو بدزدن یا اونم ترور کنن. اسم این نقشه رو گذاشتن عملیات پرش بلند، بزرگترین نقشه ترور تاریخ. فرماندهی این عملیات رو باید به یه شخص بسیار ماهر می‌سپردن. عملیاتی که میتونست مسیر تاریخ رو عوض کنه. گزینه‌های زیادی مطرح بود برای فرماندهی این عملیات، اما در نهایت هیتلر تصمیم نهایی رو گرفت. ماهرترین کماندوی سازمان اس اس، اوتو اسکورزنی، بهترین گزینه بود برای فرماندهی این عملیات. اسکورزنی معروف بود به مرد صورت زخمی. واقعاً یه عجوبه بود برای خودش. کسی بود که چند هفته قبلش موفق شده بود موسولینی، نخست وزیر مخلوع ایتالیا رو از یه زندان مخفی بدزده و بیاره پیش هیتلر. عملیات روبودن موسولینی واقعاً حیرت آور بود. عملیاتی که اسمشو گذاشته بودن عملیات بلوط. فرمانده این عملیات هم اسکورتزنی بود. اسکورتزنی به کمک چند تا از کماندوهای حرفه‌ای نیروی هوایی آلمان، چند تا چترباز ماهر، تونست توی منطقه کوهستانی فرود بیاد، نزدیک به همون جایی که موسولینی زندانی شده بود. به زندان نفوذ کردن و تونستن موسولینی رو با خودشون ببرن داخل مرزهای آلمان. مکان زندانی شدن موسولینی هم یه اطلاعات سری بود. به دست آوردنش کار شاقی بود که سازمان استی از پسش بر اومد. موسولینی متحد پیشین هیتلر اون سالها از قدرت خلع شده بود. توی زندان مخفی نگهش می داشتن. هیتلر اصرار داشت که موسولینی رو پیدا کنن و بیارن پیشش، که افراد اسکورتزنی تونستن این کار شگفت‌انگیز رو انجام بدن. عملیات بلوط، همون روبودن موسولینی، اونقدر برای متفقین تعجب برانگیز بود که شخص چرچیل هم در موردش اظهار نظر کرد. گفتش که انجام این عملیات شجاعت و جرأت زیادی می‌خواست. اولین عملیاتی بود که به طور کامل ازش فیلمبرداری و مستندسازی شد. دستگاه تبلیغات حزب نازی هم به شدت روی عملیات بلوط مانور میداد. ازش به عنوان یه دستاورد بزرگ یاد میکرد. عملیاتی که کماندوهای اس اس بدون شلیک حتی یه دونه گلوله بنیتو موسولینی رو از زندان آزاد کردن. اسکورتزنی هم با این موفقیت بزرگ تبدیل شد به یه قهرمان. قهرمان رایش سوم. کسی که به خاطر فرماندهی عملیات بلوط به دستور هیتلر به درجه سرهنگی ارتقا پیدا کرد. یه مدال شوالیه هم از هیتلر جایزه گرفت. اما عملیات بلوط تنها موفقیت کارنامه اسکورتزنی نبود. یه بار دیگه هم قبل از شروع جنگ جهانی دوم موفق شده بود با یه گروه دیگه صدر اعظم ضد نازی اتریش رو ترور کنه، که این خودش زمینه‌ای شد برای الحاق اتریش به آلمان. تو اکثر نبردهای مهم شرکت داشت اسکورتزنی. خلاصه به تنهایی لشکر بود برای خودش. هم باهوش بود، هم شجاعت و جسارت زیادی داشت. افراد باهوش کمتر پیش میاد که ریسک پذیر باشن، اما اوتو اسکورتزنی هم هوش بالایی داشت، هم جسارت زیاد. به خاطر همین شایستگیش هیتلر تصمیم گرفت فرماندهی عملیات پرش بلند رو به این شخص واگذار کنه. هدف این عملیات همونطور که گفتم ترور چرچیل و استالین بود و همچنین کشتن یا روبودن روزولت. طبق نقشه قرار بود افراد اسکورتزنی شبیه همون کاری رو بکنن که تو عملیات بلوط انجام داده بودن. یعنی مخفیانه از راه هوایی خودشونو برسونن نزدیک تهران. اون وقت با چتر فرود بیان. افراد اسکورتزنی دو گروه شدن. در دو نقطه مختلف قرار بود نزدیک تهران یه جایی مثل قم یا قزوین فرود بیان. قبل از اینکه سربازای متفقین بخوان تهران رو محاصره کنن، باید خودشونو و تسلیحاتی رو که همراهشون بود مخفیانه وارد تهران می‌کردن. می‌رفتن تو خونه‌های امن که جاسوسای آلمانی از قبل براشون تدارک دیده بودن. اون وقت منتظر می‌موندن که محل دقیق کنفرانس مشخص بشه. با یه حمله حساب شده به محل تشکیل کنفرانس هجوم می‌بردن و عملیات پرش بلند به این شکل انجام می‌شد. نقشه شلمبرگ و اسکورتزنی از هر حیث حساب شده بود. میتونست مسیر تاریخ رو واقعا تغییر بده. اوضاع جنگ اصلا اون زمان به نفع آلمانیا نبود. ترور این شخصیت‌های مهم میتونست دولت‌های متفق رو دچار سردرگمی کنه. یه بار دیگه میتونست آلمان رو تو میادین جنگ قدرت غالب قرار بده. در این حد مهم بود این عملیات. در واقع سالها توسعه نفوذ آلمانیا تو ایران اینجا باید خودشو نشون میداد، اما هیچ نقشه بی عیب و نقصی وجود نداره. اوتو اسکورتزنی و عملیات پرش بلند و اینجا تو ذهنتون نگه دارید تا یه سری هم بزنیم به سرویس های جاسوسی شوروی، ببینیم اون طرف میدون چه خبر بود. سرویس و امنیت اطلاعات شوروی سازمانی بود به نام NKVD. اون زمان یه جاسوس حرفه‌ای داشت تو اوکراین به نام نیکولای کوزنتسوف. اوکراین اون زمان در اشغال آلمان بود. این جاسوس روس خودش رو یه افسر آلمانی جا زده بود. یه افسر آلمانی به نام زیبرت. اسامی خاصی مقدار تعدادشون زیاده تو این اپیزود. چند بار تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه. کوزنتسوف جاسوس شوروی با نام جعلی زیبرت خودشو افسر آلمان نازی معرفی کرد. کجا؟ تو اوکراینی که اون زمان دست آلمان بود. حالا زیبرت واقعا کی بود؟ زیبرت اصلی یه افسر آلمانی بود که تو نبرد مسکو کشته شده بود، اما آلمانیا از مرگش خبر نداشتند. کوزنتسوف جاسوس شوروی شباهت عجیبی داشت به زیبرت آلمانی. تونست با نام جعلی زیبرت نفوذ کنه بین سران SS تو اوکراین. کوزنتسوف یا همون زیبرت جعلی تونست با یکی از افسران SS تو اوکراین خیلی صمیمی بشه. حتی زمانی که اون افسر SS پول نیاز داشت، کوزنتسوف اومد این پولو بهش قرض داد. اینجوری تونست تا یه مدت‌ها اعتمادش رو جلب کنه. از قضا همین افسر SS که کوزنتسوف باهاش رفیق شده بود، قرار بود به عنوان یک کماندو تو عملیات پرش بلند ازش استفاده بشه. یه شب که کوزنتسوف با رفیقش تو مهمونی بودن، نوشیدنی هم زیاد خورده بودن، هوش و حواس درست حسابی نداشتن، کوزنتسوف تونست از زیر زبون رفیقش بیرون بکشه که قراره یه عملیات ترور خیلی بزرگ انجام بشه. بعد لابلای حرفاش افسر SS گفته بود به زودی از ایران برات سوغاتی های خوبی میاره. کوزنتسوف هم شستش خبردار شد که هرچی که هست این عملیات ترور مربوط میشه به ایران. البته معلوم نیست که اون زمان خود کوزنتسوف خبر داشته که کنفرانس سران متفقین تو تهران برگزار میشه یا نه. این موضوع ازش خبر داشته یا نه معلوم نیست. اما به هر حال این خبر مهمو به مسکو گزارش میده. مقامات NKVD، سازمان اطلاعات شوروی، فهمیدن که احتمالاً باید یه عملیات ویژه برای ترور سران متفقین تو تهران تدارک دیده باشن. بنابراین فوراً به جاسوساشون تو تهران خبر دادن که دست به کار بشن. هرچی سریع‌تر تمام افرادی رو که بهشون مظنونن باید دستگیر کنن. به همین خاطر یه پاکسازی گسترده تو تهران اتفاق افتاد. جاسوس‌ها و سربازای متفقین هر کسی رو که کوچکترین احتمالی بود با آلمانیا ارتباط داشته باشه باید دستگیر می‌کردن. جاسوس‌های شوروی هم وجب به وجب شهر دنبال یه ردی از نفوذی‌های آلمان بودن. تهران باید قبل از ورود استالین از وجود جاسوس‌های آلمان کاملاً ایمن می‌شد. یکی از گروه‌های جاسوسی شوروی که تو تهران فعالیت داشت اون زمان گروهی بود به نام چابک سواران. حالا دیگه نیکولای کوزنتسوف رو فراموش کنید، از اوکراین میایم بیرون، بریم سراغ شبکه جاسوسی شوروی تو ایران، گروه چابک سواران. چابک سواران یه گروه کم تعداد از جوونا و نوجوانای ایرانی بودن تو تهران. که عمدتاً یا ارمنی بودند یا تبار روسی داشتند یا خلاصه یه جوری جذب ایدئولوژی کمونیسم شده بودند. هر کدوم به یه نحوی تو سرویس اطلاعات و امنیت شوروی جذب شدند. سالها بود که داشتند برای شوروی تو ایران جاسوسی می‌کردند. البته با هویت پنهانی طوری که کسی بهشون شک نکنه. یکی از فعالترین اعضای این گروه شخصی بود به نام گئورگ وارتانیان. زمان برگزاری کنفرانس تهران تو سال 1943 فقط 19 سالش بود. گئورگ تو مغازه قنادی پدرش کار میکرد. پدرش از ارامنه سرشناس ساکن تهران بود. از بازمونده های نسل کشی ارامنه تو عثمانی. از روسیه مهاجرت کرده بود به تبریز، از اونجا هم اومده بود به تهران. از ارامنه خوشنام و ثروتمند تهران بود این آقای وارتانیان، پدر گئورگ. سالها بود که پدر گئورگ وارتانیان برای شوروی جاسوسی میکرد، به طور مخفی و در قالب یک شیرینی فروش. گئورگ هم تصمیم گرفت همون راه پدرش رو ادامه بده. هر دو در قالب یک شیرینی فروش برای شبکه جاسوسی شوروی اطلاعات جمع‌آوری میکردن. گئورگ البته با وجود سن کمش از پدرش هم جلو زد. خودش متولد رستوف روسیه بود، اما به خاطر اینکه سالها تو ایران زندگی کرده بودند کاملا به زبون فارسی مسلط بود. یه ایرانی تلقی می‌شد اصلا. ارمنی‌ها تو تهران زیاد بودن، کسی بهشون شک نمی‌کرد. کاری که گئورگ و دوستاش تو گروه چابک سواران انجام می‌دادن این بود که با دوچرخه راه می‌افتادن تو کوچه خیابونای تهران. آلمانی‌ها رو تعقیب می‌کردن یا هر کسی رو که بهش مظنون می‌شدن. شب و روز دنبال جمع‌آوری اطلاعات بودند برای شبکه جاسوسی شوروی. هیچ کس به چند تا نوجوان دوچرخه سوار که دور و برشون میپلکیدن مشکوک نمی‌شد. برای همین گئورگ وارتانیان و گروه چابک سواران سالها بدون این که شناسایی بشن برای شوروی جاسوسی کردند. به این دلیل که با دوچرخه کارشون انجام میدادن اسم خودشونو گذاشته بودن گروه چابک سواران. خواهر یکی از اعضای چابک سواران یه دختر کم سن و سالی بود به نام گوهر لئونونا که اونم با گروه چابک سواران همکاری داشت. گوهر سالها معشوقه گئورگ بود که بعداً با همدیگه ازدواج هم کردن. حالا میرسیم بهش. خدمت به شوروی در کنار معشوقه زندگیش گوهر برای گئورگ نهایت جذابیت زندگی بود. خودش تعریف میکنه، میگه من به همراه دوستان مدام تو کوچه خیابونای تهران گشت و گذار میکردیم. همزمان این سرود روسی رو با همدیگه زیر لب زمزمه میکردیم. گروه ما 16 تفنگ دارد و در خشاب هر تفنگ فقط یک گلوله باقی مانده است. خلاصه تو اون دوران نوجوانی یه عشق و حالی میکردن واسه خودشون با این کارا. شاید فکر کنید کارشون خیلی کار مهمی نبوده، ولی جالبه بدونید همین گروه چابک سواران دستاوردهای زیادی داشت برای سیستم اطلاعات شوروی. تو مدت کمتر از 2 سال حدود 400 نفر از نفوذی‌های آلمان رو به همراه رابطه‌هاشون شناسایی کرده بودند. جزء معدود گروه‌های جاسوسی بودند که چند ماه قبل از آغاز حمله هیتلر به شوروی خبر این حمله رو حتی تاریخ دقیقش رو به مسکو مخابره کردند. گفته بودن حمله گسترده آلمان به شوروی در نیمه دوم ماه ژوئن اتفاق میفته که همین هم شد. چندین اطلاعات مهم و ارزشمند دیگر رو هم به دست آوردن. برای همین NKVD با وجود سن کمشون اصلا اونا رو دست کم نمی گرفت. برگردیم به عملیات پرش بلند. گفتم خبر رسید از مسکو به شبکه‌های جاسوسی شوروی تو تهران. خبر رسید که هر چه زودتر هر کسی رو که بهش مظنونن دستگیر کنن. سریعاً عوامل آلمان رو شناسایی کنن، چرا که احتمالاً قرار یه نقشه ترور در کار باشه. یکی از گروه‌های جاسوسی که سریعاً تو تهران فعال شد، طبیعتاً همین گروه چابک سواران بود. خود وارتانیان در مورد این موضوع میگه وقتی این دستور از مسکو رسید ما دیگه شب و روز نمیشناختیم. خستگی نمیدونستیم چیه. وجب به وجب شهر رو دنبال خونه امن جاسوسای آلمان میگشتیم. خب همینجا گئورگ وارتانیان و گروه چابک سواران رو تو ذهنتون نگه دارید. دوباره بریم سراغ اسکورزنی و گروه کماندوهای اس اس که قرار بود با چتر نزدیک تهران فرود بیان، نفوذ کنن داخل تهران و عملیات پرش بلند رو اجرا کنن. اسکورزنی حدس میزد مکان برگزاری این کنفرانس یا باید کاخ شاه باشه یا سفارت شوروی یا انگلیس. سفارت شوروی و انگلیس هم تو تهران چسبیده به هم بودن، فقط یه خیابون با هم فاصله داشتن. همین الانش هم لوکیشن این دوتا سفارت تغییری نکرده، مرکز تهران حوالی خیابون حافظ، خیلی نزدیک به همان سفارت روسیه و انگلیس. برای همین کنفرانس اگر تو هر کدوم از این دوتا سفارت انجام می شد زیاد تفاوتی تو جزئیات نقشه نمی کرد. افراد اسکورزنی حتی از این خبر نداشتند که سران متفقین دقیقاً تو چه تاریخی قرار کنفرانس تشکیل بدن. فقط حدس می زدن اواخر زمستون 1943 باشه. برای همین تصمیم گرفتن از آگوست همون سال، یعنی 3-4 ماه قبل، عملیات رو آغاز کنند. چون می دونستن همین که تاریخ ورود سوژه های ترور نزدیک بشه، تهران در محاصره کامل قرار می گیره. اون وقت دیگه نفوذ به تهران عملاً غیر ممکن می شد. اسکورزنی گفته بود برای اجرای عملیات به 400 نفر نیروی مسلح نیاز داره. تسلیحاتشون هم که همراه چتربازها از برلین می اومد. اما اون 400 نفر رو یه جوری باید از تو خود تهران اجیر می کردن. جاسوسای آلمان سالها بود که تو تهران فعالیت داشتن. اگه می خواستن یکی دو روزه 400 نفر آدم مسلح و سازماندهی کنن، کار زیاد سختی نبود براشون. قسمت سخت ماجرا اما یه جای دیگه بود. این که چتربازای آلمان چطور بدون اینکه دیده بشن، بدون اینکه شناسایی بشن، تا نزدیکی‌های تهران پیش برن. و قسمت سخت‌ترم این که چطور خودشونو و اون همه تسلیحاتو وارد تهران می‌کردن و ملحق می‌شدن به بقیه. اگه همه چی طبق نقشه پیش می‌رفت، اسکورزنی و افراد مسلحش می‌خواستن در حین انجام کنفرانس از راه زمینی به محل برگزاری کنفرانس حمله کنن و عملیات پرش بلند رو به این شکل اجرا کنن. امتیاز مثبت تیم اسکورزنی این بود که خونه امن جاسوسای آلمان دقیقاً نزدیک به سفارت شوروی بود. توی خیابون نزدیک به مرکز شهر به نام خیابون نادری، یه خونه ویلایی تور بود که جاسوسای آلمان اونجا مخفی می‌شدن. سفارت انگلیس یا شوروی هم که به احتمال زیاد محل برگزاری کنفرانس بود. چی بهتر از این؟ یعنی اگه افراد اسکورزنی بدون اینکه لو برن می‌رسیدن به اون خونه امن تو خیابون نادری، دیگه بقیه ماجرا انجامش براشون راحت بود. خلاصه افراد اسکورزنی تیم عملیات پرش بلند دو قسمت شدن. ماه آگوست 1943 اطراف تهران با چتر فرود اومدن. یه گروه 6 نفره توی منطقه بی آب و علف اطراف دریاچه قم. یه گروه دیگه هم یه جای دیگه تو قزوین. این که چتربازا چطور خودشونو تا قم و قزوین رسوندن خودش داستان داره که اینجا دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. اون گروهی که تو قزوین فرود اومد خیلی زود لو رفت. همون اول کار جاسوسای انگلیس ردشون رو زدن و همه رو دستگیر کردن. اسکورزنی هم حدس میزد که شاید این اتفاق بیفته. برای همین از اول افرادش رو دو قسمت کرد. حالا همه چیز بستگی داشت به اون گروهی که توی قم فرود اومده بودن. یه گروه 6 نفره که سرنوشت رایش سوم بستگی داشت به عمل کرده اینا. گروه 6 نفره چتربازا لباس مبدل پوشیدن، سوار شتر شدن و تسلیحاتشون رو لابلای بار شترها مخفی کردن. از قم را افتادن به سمت تهران. دم ورودی جنوبی تهران یه جاسوس آلمانی منتظرشون بود که گروه چتربازا رو، یعنی همون شتر سوارا رو، تا مقصدشون همراهی کنه. مقصد کجا بود؟ همون خونه امن جاسوسای آلمان نزدیک به سفارت شوروی. یعنی چتربازا افراد اسکورزنی بیشتر راه رفته بودن، فقط چند قدم تا مقصد فاصله داشتن. نیمه های شب رسیدن به تهران، رابطشون رو دم ورودی تهران پیدا کردن. با همدیگه راهی شدن به سمت خونه امن تو همون خیابون نادری. همه جا تو دل شب خلوت و ساکت بود. به نظر همه چیز طبق برنامه داشت پیش می رفت. اما غافل از این که یه نفر از دور همه این ماجرا رو داشت می پایید. حالا اون یه نفر کی میتونست باشه؟ یه نفر که لحظه به لحظه حواسش به جاسوسای آلمانی بود. درست حد زدید. گئورگ وارتانیان، جاسوس 19 ساله شوروی که گروه پرتمطراق عملیات پرش بلند تو دامش افتاده. گئورگ مثل همیشه یکی از آلمانیایی رو که بهش مزنون شده بود تعقیب میکرد. تا اینکه متوجه شد این آقا خیلی ساعته که تو دل شب تو سرما داره قدم میزنه، انگار که منتظر کسی باشه. وارتانیان هم از دور داشت میپاییدش تا اینکه متوجه شد یک گروه شتر سوار بهش ملحق شدن که در واقع همون چتربازای اسکورتسنی بودن. اینجا فهمید که باید یک کاسه زیر نیم کاسه باشه. اونا رو تا دم همون خونه امنشون تو خیابون نادری تعقیب کرد. از اون روز به بعد دیگه جاسوسای شوروی تمرکزشون رو گذاشته بودن رو همین خونه ویلایی. بعد یه مدت کوتاه متوجه شدن بله، اینجا لونه زنبوره، محل اقامت جاسوسای آلمان. اونم کجا؟ نزدیک به سفارت شوروی. دقیقاً جایی که قرار بود چند روز دیگه میزبان مهمترین شخصیت‌های سیاسی دنیا باشه. بدون معطلی ریختن تو اون ویلا، جاسوسا رو کشتن، بقیه رو هم دستگیر کردن. جاسوسای آلمانی وقتی دیدن به ویلا حمله شد، قبل از اینکه دستگیر بشن، یه پیام به برلین مخابره کردن. یه پیام مبنی بر اینکه عملیات لو رفته.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
چیزی که آلمانی‌ها تا سال‌ها بعد شاید نفهمیدنش این بود که متفقین شکست این عملیات و مدیون وارتانیان بودن. عجیب اما واقعی. چطور میشه گفت استالین، چرچیل و روزولت جونشون و مدیون وارتانیان 19 ساله بودن؟ یه کارگر شیرینی پز ساده که تنها ابزار جاسوسیش فقط یه دوچرخه بود و یه دستگاه تلگراف. چطور تونسته بود یه همچین نتیجه بزرگی رو به ارمغان بیاره؟ واقعا حیرت آوره. بیشتر شبیه اون داستانایی میمونه که زاده تخیل نویسنده باشه. اما واقعا یه جوون 19 ساله همچین کار بزرگی انجام داد. از مسکو به پاس این خدمتش فقط یه تقدیرنامه اومد براش. فقط همین، اما جایزه بزرگ وارتانیان اونجور که خودش میگفت احساس خوشایندی بود که بعد از این موفقیت بزرگ بهش دست داده بود. بگذاریم بریم ببینیم آلمانیا چی کار کردن. چطور با شکست تو این عملیات مواجه شدن. مقامات برلین حسابی جا خوردن از اینکه نقشه‌شون لو رفته بود. شلنبرگ طراح عملیات، اسکورتسنی فرمانده عملیات، همشون. اون همه تدارکات و برنامه‌ریزی چند ماهه، انتخاب بهترین کماندوهای اس اس از سراسر رایش سوم، اون همه هزینه و امیدواری و ترس و هیجان، همش باد هوا شد. بهترین مغزها تو آلمان این عملیات و برنامه ریزی کردن، اما نقشهشون نقشه براب شد. همونطور که گفتم طراح عملیات شخص شلنبرگ بود، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت حزب نازی یا همون سازمان استی که از زیرشاخهای اس اس محسوب می شد. اما فقط سازمان استی تو جریان این عملیات نبود، سازمان اطلاعات ارتش آلمان هم بخشی از کار رو به عهده داشت. سازمان اطلاعات ارتش آلمان رو بهش میگفتن سازمان آبوهر. آبوهر و استی دو تا نهاد اطلاعاتی رقیب هم بودن تو آلمان نازی. اولی وابسته به ارتش بود، دومی وابسته به اس اس. این دو تا سازمان در رقابت با هم سالها تلاش میکردن دستاوردهای بزرگتری داشته باشند که پیش هیتلر عزیزتر جلوه کنند. حالا ببینید که عملیات پرش بلند چقدر مهم بوده که هر دوشون مشترکاً با هم داشتن انجامش میدادن. وقتی شکست عملیات خبرش به برلین مخابره شد، هیچ کس نمیدونست چطور باید این خبر رو به هیتلر اطلاع بده. خود اسکورتسنی مأمور شد این کار رو انجام بده. اصلا یکی از سوالاتی که جواب دقیقی نداره همینه. این که اسکورتسنی خودش شخصاً تو این عملیات حضور میدانی داشته یا نه؟ سازمان‌های اطلاعاتی شوروی و شخص وارتانیان میگن که آره، شخص اسکورسنی هم با یه گروه جدا تو اطراف تهران با یه چتر فرود اومد. اما وقتی خبر دستگیری نیروهاش بهش رسید، ترسید و دوباره فرار کرد به آلمان. ترجیح داد که از دور عملیاتو فرماندهی کنه. اما شواهد موثقی وجود نداره که نشون بده اسکورسنی خودش شخصا تو ایران بوده تو اون برهه. این آدم واقعا شبیه شبح بود. منابع دیگه هم میگن عملیات زودتر از اونی لو رفت که اسکورسنی میخواست وارد تهران بشه. به هر حال زمانی که شکست عملیات مخابره شد، اسکورسنی تو برلین بود. اونقدر این خبر براش سنگین بود که همش سعی میکرد نقشه های جایگزین مطرح کنه. مثلا میگفت حاضر با یه گروه چترباز درست وسط باغ سفارت شوروی فرود بیاد و یه عملیات انتحاری انجام بده. پدافندهای هوایی قدرتمند متفقین تو چندین لایه از تهران محافظت میکرد. نقشه های اسکورسنی واقعا احمقانه بود. همشون از سمت شلمبرگ رد میشد. خلاصه طراحان عملیات تصمیم گرفتن شکست رو بپذیرن و این خبر تلخ رو به پیشوا گزارش بدن. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. بریم سراغ کنفرانس تهران ببینیم تو این کنفرانس چی گذشت. استالین که اون همه اصرار داشت محل کنفرانس یه جایی نزدیک به شوروی باشه که مجبور نباشه سوار هواپیما بشه، آخرش هم مجبور شد اولین سفر هوایی عمرش رو انجام بده. با قطار از مسکو تا باکو اومد، اما از باکو تا تهران و دیگه سوار هواپیما شد. سفر هوایی باکو به تهران و تهران به باکو تنها سفر هوایی استالین در تمام عمرش بود. حتی وقتی که جنگ جهانی دوم به اتمام رسید، استالین از مسکو تا برلین و تمام این مسیر طولانی رو همه رو با قطار رفت. چرچیل و روزولت هم قبل از اینکه وارد تهران بشن تو قاهره همدیگر رو دیده بودن که بتونن اونجا با هم مذاکره کنن و موضع مشترکشون رو برای ملاقات سه جانبه با استالین مشخص کنن. اینطور بود که سران سه ابرقدرت دنیا، شوروی، انگلیس و آمریکا در نوامبر 1943 دور هم جمع شدند. به قول چرچیل بیشترین تمرکز قدرتی که دنیا تا به حال به خودش دیده بود. کسایی که تو این کنفرانس جمع شده بودند، عملاً کنترل بیشتر از 3/4 تمام نیروهای نظامی دنیا رو به عهده داشتند. میتونستن ارتشی بالغ بر 20 میلیون سرباز رو به هر کس در بیارن. حدود یه هفته قبل از این که سران متفقین وارد ایران بشن، تهران در محاصره کامل بود. هیچ جنبنده‌ای دیگه نمیتونست وارد تهران بشه. عوامل عملیات پرش بلند دستگیر شده بودن همشون یا کشته شده بودن. اما هنوز جاسوسای آلمانی تو تهران فعالیت داشتند. جاسوسایی که ممکن بود هر لحظه برای ترور مقامات متفقین یه نقشه جدید بکشن. به همین خاطر تهران خیلی امنیتی شد شرایطش. وضعیت کاملا از دست دولت ایران خارج شد. وجب به وجب شهر، مخصوصا خیابونای منتهی به سفارت انگلیس و شوروی، سربازای متفقین پر بودند. سه حلقه مسلح از سربازای نظامی و تانک ساختمون دو سفارت رو ازش محافظت می‌کردند. پارچه‌های برزنتی بلند در شعاع چند صد متری محل کنفرانس دور تا دور نصب شده بود. پارچه‌های برزنتی که به ستون‌های بلند فلزی نصب شده بودند. منابع میگن جاسوسای آلمان حتی تا بعد از ورود سران متفقین همچنان دنبال این بودن که نقشه ترور رو اجرا کنند. البته که پشت سر هم دستگیر میشدن و هیچ کدوم نتونستن به اهدافشون برسن. خلاصه چرچیل، استالین و روزولت در امنیت کامل وارد تهران شدن. اولش چرچیل، بعدش هم روزولت و استالین. روزولت برعکس چرچیل کاملا مخفیانه وارد تهران شد. چرچیل اما خیلی رسمی و با یه مراسم مجلل وارد ساختمان سفارت شد. قرار بود اولین روز کنفرانس رو تو سفارت شوروی برگزار کنه. استالین میزبان چرچیل و روزولت میشد. کنفرانس تهران 1943. 3.5 روز طول کشید، از 28 نوامبر تا 1 دسامبر. تو این 3-4 روز تهران مرکز دنیا بود. انگار که از همه جهان جدا شده بود. همه مردم دنیا نگاهشون به درهای بسته اتاقی بود که یکی از سرنوشت سازترین مذاکرات تاریخ داشت اونجا انجام میشد. جلسات البته کاملا سری بود. هیچ کس نمیدونست داخل اتاق داره چی میگذره. هیچ خبر لحظه لحظه ای که روند مذاکرات رو مشخص کنه منتشر نشد. کاملا سری و مخفیانه. اما واضح بود که تصمیمات مهمی داره گرفته میشه. تصمیماتی که سرنوشت جهان پس از جنگ رو مشخص میکرد. سرنوشت میلیون ها انسان که قرار بود بعد از جنگ به زندگیشون ادامه بدن. این کنفرانس برای متفقین نتایج موفقیت آمیزی داشت. به توافقات خوبی رسیدن. توافقی که تازه بعد از پایان جلسات خبرش اومد بیرون. اونم نه با ذکر دقیق جزئیات. مهمترین موضوعی که سران متفقین در موردش مذاکره کردند، بازگشایی جبهه غرب بود. همون موردی که استالین ماها روش تاکید داشت. یه جبهه جنگ جدید علیه آلمان از سمت غرب بازگشایی بشه توسط آمریکا و انگلیس. سران کنفرانس در مورد این موضوع در مورد زمان دقیقش و جزئیات دیگرش با همدیگه مذاکره کردن و به توافق رسیدن. اتفاق مهم دیگه این کنفرانس شمشیر استالینگراد بود. هدیه با ارزشی که چرچیل از طرف پادشاه انگلیس به استالین اهدا کرد. یه شمشیر زینتی، دولبه و بسیار بلند و سنگین. تیغه 124 سانتیمتری این شمشیر از جنس نقره بود. روی تیغه شمشیر به دو زبان روسی و انگلیسی این جمله رو حکاکی کرده بودن. هدیه ای از طرف جورج ششم پادشاه بریتانیا برای اهالی شهر استالینگراد، مردمی با قلب‌های پولادین، به نشانه احترام مردم انگلستان به آنان. چرچیل این هدیه رو به استالین داده بود به پاس حماسه بزرگی که مردم شهر استالینگراد روسیه تو جریان جنگ جهانی دوم رقم زده بودند. داستان این جنگ رو تو اپیزود 19 هم تعریفش کردم، اونجا میتونید بشنوید. گفتم یکی از مهمترین نبردهای جنگ جهانی دوم بود که شکست سختی به آلمانیا وارد کرد. استالین هم با ذوق هدیه رو تحویل گرفت و تیغه شمشیر رو بوسید. عبارت قلب‌های پولادین روی شمشیر یه اشاره دو پهلو بود. اشاره به این که مردم این شهر هم ایمان راسخی داشتند و هم این که لقب استالین به معنای پولادین بود، یعنی مردم استالینگراد قلبشون با استالین همراه بوده. موضوعات دیگه هم بود که سران متفقین تو این کنفرانس در موردش گفتگو کردند. مثلا موضوع لهستان که روزولت اصرار داشت بعد از جنگ تمامیت ارضی این کشور حفظ بشه. اما استالین طبق قراردادی که قبلاً با هیتلر امضا کرده بود، نوار شرقی این کشور رو مال شوروی میدونست. در آخر هم تو این موضوع به توافقی نرسیدن و همون حرف استالین اجرا شد. در مورد کشورهای دیگه مثل ترکیه، ژاپن، اینا هم گفتگو کردند. قرار شد بعد از جنگ استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ بشه. متفقین متعهد شدن که بعد از اتمام جنگ نیروهای نظامیشون رو تماماً از این کشور خارج کنند. روزولت هم در پایان کنفرانس یه عکس قاب شده از خودش رو هدیه داد به شاه ایران، محمد رضا شاه پهلوی. امضای خود روزولت هم پای این قاب عکس بود. احتمالاً میرفت جای قاب عکس امضا شده هیتلر که قبلاً به رضا شاه هدیه داده بود و میگرفت. روز آخر مذاکرات هم همگی رفتن به سفارت انگلیس. به بهونه تولد 69 سالگی چرچیل، استالین و روزولت رفتن اونجا که تولدش رو بهش تبریک بگن. خلاصه بعد از اتمام کنفرانس، سران متفقین یکی یکی تهران رو ترک کردند. وضعیت دوباره به حالت قبلیش برگشت. بلند پروازانه ترین عملیات ترور ناکام موند و یکی از نقاط عطف تاریخ به این شکل در تهران به پایان رسید. بیشتر از این دیگه نمیخوام کنفرانس تهران رو وارد جزئیاتش بشم. دوباره بریم سراغ گئورگ وارتانیان، بیشتر در مورد این شخصیت میخوام صحبت کنم. همونطور که توضیح دادم، گئورگ وارتانیان تو روستوف روسیه متولد شد. پدرش از بازمونده های نسل‌کشی ارامنه تو عثمانی بود. از روسیه مهاجرت کرده بودن به تبریز، از اونجا هم رفتن به تهران. تو تهران یه شیرینی‌پزی بزرگ راه انداختن و تبدیل شدن به یکی از خانواده‌های سرشناس و ثروتمند تو جامعه ارامنه تهران. گئورگ فرزند نوجوان این خانواده هم از همون بچگی جذب آموزه‌های کمونیسم شده بود، مثل پدرش. اون زمان کمونیست‌ها در حال توسعه ایدئولوژی خودشون بودن. تو ایران هم خیلی نفوذ داشتن، هم از لحاظ ایدئولوژیک بین مردم و هم از لحاظ سیاسی بین مقامات کشور. اینجا بود که گئورگ جذب شبکه‌های جاسوسی شوروی شد تو تهران. یه مأمور امنیتی خیلی ماهر و با سابقه از NKVD به نام ایوان آقایانس از نفوذی‌های شوروی بود تو ایران. این آقای آقایانس مأمور شد که تو ایران شبکه اطلاعاتی شوروی رو گسترش بده. ایوان آقایانس یکی از زبده‌ترین جاسوسای تاریخ شورویه. تو کشورهای مختلفی فعالیت داشت. اگه بخوام راجع به کارنامه‌اش صحبت کنم خودش یه اپیزود مطلب میشه. کسی بود که موفق شد رهبران کمونیست اسپانیا رو فراری بده بفرسته به مسکو. خلاصه افتخارات زیادی داشت تو کارنامه‌اش. آقایانس تو سال 1941 مأمور این شد که تو ایران افراد مختلفی رو جذب کنه و آموزش بده برای جاسوسی. یکی از افرادی که تو این مأموریت جذب این سیستم شد گئورگ وارتانیان بود. از 16 سالگی فعالیت خودش رو برای سیستم امنیت و اطلاعات شوروی آغاز کرد. تحت آموزش قرار گرفت، اونم توسط یکی از حاذق‌ترین مأموران امنیتی NKVD، یعنی همون آقایانس. یه مدت هم وارتانیان رفت تو مدرسه جاسوسی انگلیسیا تو تهران، اونجا آموزش دید. البته صرفاً برای آموزش نرفته بود، یه جور که نشناسنش، ندونن جاسوس شورویه، نفوذ کرد به اونجا که اطلاعات جمع‌آوری کنه که بتونه جاسوسان آینده انگلیس رو شناسایی کنه. وارتانیان میگه من زبون روسی بلد بودم، پدرم آدم خوشنام و متمولی بود، برای همین تونستم به مدرسه جاسوسی انگلیسیا تو تهران وارد بشم. میگه اونجا خیلی مهارت‌های خوبی بهمون یاد دادن، عکاسی مخفی، ارتباط رادیویی، تعقیب، رمزنویسی، رمزگشایی. اما این دوره زیاد طول نکشید، 6 ماه بعد از ورود وارتانیان اون مدرسه به کلی منحل شد، چون انگلیسی‌ها بو برده بودند که افراد مختلفی با هویت‌های جعلی قصد دارند از طریق این مدرسه نفوذ کنند. برای همین مدرسه رو تعطیل کردند. وارتانیان میگه اکثر کلاس‌ها خصوصی برگزار می‌شد. ما اصلاً همدوره‌یامون رو نمی‌دیدیم از نزدیک. اما میگه من بازم تونستم چند نفر رو از همون مدرسه برای سیستم خودمون جذب کنم. تو همون سال 1941 وارتانیان به دستور آقایانز مأمور این شد که یک گروه کوچک از بچه‌های همسن و سال خودش رو تشکیل بده. گروهی که مأموریت داشتن با دوچرخه افرادی رو که بهشون مشکوک می‌شدن تعقیب کنن. همون گروهی که معروف شد به چابک سواران، لایت کاورلی یا سوار نظام سبک یا همون چابک سواران. وارتانیان خودش سرپرست و مؤسس این گروه بود. تجسس‌ها و تعقیب و گریزهای این گروه باعث شد تو مدت حدود 1.5 سال حدود 400 نفر از عوامل نفوذی شناسایی بشن. 400 نفر از کسایی که با شبکه جاسوسی آلمان یا انگلیس همکاری داشتن. دستاورد خیلی بزرگی بود برای یک گروه تازه کار و نوجوان. موفقیت‌های بزرگ دیگری هم داشتن که بهش اشاره کردم. یکی از اعضای چابک سواران خانم گوهر بود، همون کسی که میشه همسر آینده گئورگ وارتانیان. گئورگ و گوهر چند سال بعد از اون قضایای عملیات پرش بلند تو سال 1946 با همدیگه ازدواج کردن. یه ازدواج رسمی تو کلیسای ارامنه تهران. البته خانم گوهر میگه من 3 بار ازدواج کردم. هر 3 بارم با گئورگ بود. چند بار پیش اومد که مجبور بودیم تو کشورهای مختلف با هویت جعلی دوباره با هم ازدواج کنیم. گوهر و گئورگ وارتانیان سال 1951 درخواست دادن که منتقلشون کنن به ارمنستان، شهر ایروان. با درخواستشون موافقت شد. هر دوشون رفتن به ایروان، تو رشته زبانشناسی مشغول به تحصیل شدن. اما این به معنای پایان مأموریت جاسوسیشون نبود. شغل اونا تا آخر عمر مأمور امنیتی برای شوروی باقی موند. اونطور که خود وارتانیان ادعا کرده، اونا به 100 تا کشور مختلف برای جاسوسی اعزام شدن. 100 تا کشور. میگه با هویت‌های جعلی سفر می‌کردیم به کشورهای مختلف برای جمع‌آوری اطلاعات. برای انجام مأموریت‌هاشون مجبور بودن زبان‌های مختلف دنیا رو هم یاد بگیرن. خانم گوهر میگه ما زبان آلمانی رو فقط تو 8 ماه تونستیم بهش مسلط بشیم. از سال 1956 تا 86 گئورگ وارتانیان به همراه همسرش مأموریت‌های مختلفی رو تونست با موفقیت برای شوروی انجام بده. یکی از موفق‌ترین مأموران اطلاعاتی شوروی که هیچ وقت حین انجام مأموریت لو نرفت. اما در مورد این که تو این سالها دقیقاً چی کار می‌کرده، تو کدوم کشورها فعالیت می‌کرده، جزئیات مأموریت‌هاش چی بوده، در مورد اینا هیچ وقت صحبت نکرد. هیچ اطلاعات دقیقی در این موارد تا به امروز منتشر نشده، به جز همون نقش مهمش تو عملیات پرش بلند که تازه اونم تو سال 2000 برملا شد. تازه اونجا بود که همه فهمیدن وارتانیان چه خدمت بزرگی انجام داده برای شوروی. اون موقع هم به خاطر این نقششو برملا کردن که دیگه سالها بود مأموریت‌های گئورگ و گوهر تو کشورهای مختلف به اتمام رسیده بود. اینکه اونا مأمور مخفی بودن اگه لو می‌رفت دیگه مشکلی پیش نمی‌اومد. خودشون این موضوع رو فاش کردن. سال 1986 زوج وارتانیان 60 سال رد کرده بودن. با کوله باری از کارنامه موفق دعوت شدن به روسیه که ازشون تقدیر بشه. تازه همون موقع هم هنوز هویتشون برای همه فاش نشده بود. به گئورگ وارتانیان لقب قهرمان اتحاد جماهیر شوروی رو اعطا کردند. کی؟ سال 1986. لقبی بود که به هر کسی نمیدادن. 40 و اندی سال خدمت بیوقفه برای دستگاه اطلاعاتی شوروی افتخار بزرگی بود که هر مأمور امنیتی به راحتی بهش نمیرسید. به جز اون نشان لنین، نشان پرچم سرخ، نشان جنگ میهنی و چندین مدال افتخار دیگه هم بهش دادن. گوهر وارتانیان رو هم بهش مدال پرچم سرخ دادن. از اون سال به بعد دیگه وارتانیان جذب سیستم آموزشی کاگبه شد. کاگبه همون نهاد امنیتی شوروی بود که از سازمان NKVD منشعب شده بود. وارتانیان دیگه پیرمرد شده بود. انجام مأموریت براش سخت بود. برای همین گذاشتنش به عنوان سخنران و مربی برای مأموران امنیتی جوان تو سازمان کاگبه سخنرانی کنه. از تجربیاتش بگه. تا آخرین روزهای عمرش مشغول انجام همین وظیفه بود. تو اون سالهایی که دیگه هویتش فاش شده بود، افراد زیادی می اومدن باهاش صحبت میکردن. یکی از این افراد نوه وینستون چرچیل بود، خانم سلیا ساندیس، نوه همون چرچیل معروف. تو ملاقاتش با وارتانیان گفته بود که من از شما تشکر میکنم که پدر بزرگ منو از مرگ نجات دادید. آخر صحبتاش هم نوه چرچیل گفته بود من برای اولین باره که یه جاسوس روسی رو نه تو سینما بلکه در کنار خودم میبینم. وارتانیان هم با ناراحتی در جواب گفته بود ببخشید خانم ساندیس، ولی من جاسوس نیستم، من یک مأمور امنیتی حرفه‌ای هستم. در کل مصاحبه‌های زیادی با وارتانیان انجام شد. در مورد موضوعات مختلفی ازش سوال شد. مثلا در مورد فروپاشی اتحاد شوروی گفته بود خوشبختانه شبکه اطلاعاتی روسیه تونست از این فروپاشی سالم بیرون بیاد. بین سالهای 92 تا 93 میلادی تونست ایستادگی نشون بده و بنیاناشو حفظ کنه. میگفت من هنوزم معتقدم کشور ما روسیه پیشرفته ترین و کارآمدترین سیستم اطلاعاتی کل دنیا را داره. هیچ کدوم از شبکه‌های جاسوسی کشورهای دنیا، نه آمریکایی‌ها، نه انگلیسی‌ها، قابل رقابت با ما نیستن. البته بجز موساد که تو اکثر کشورها مأمور مخفی داره. بعد در مورد زندگی یه مأمور امنیتی هم صحبت‌های زیادی می‌کنه. مثلا میگه خداوند به همه انسان‌ها فقط یه بار فرصت زندگی کردن میده. اما یه مأمور مخفی مثل من بارها فرصت زندگی داره. با هویت‌های مختلف تو جاهای مختلف دنیا میتونه تجارب زیادی کسب کنه. بارها میمیره و با یه هویت جدید متولد میشه و از اینکه همزمان داره به میهنش خدمت میکنه از زندگی لذت زیادی میبره. در مورد وارتانیان چندین فیلم و مستند هم ساخته شده. معروف ترینش فیلمیه به نام تهران 1943. در مورد حوادث عملیات پرش بلند ساخته شده، اما بر اساس تخیلات نویسنده است. بازیگرای معروفی مثل آلن دلون هم تو این فیلم بازی کردن. زمانی که گئورگ وارتانیان رو هم شناختن، تازه فهمیدن اون مأمور مخفی که عملیات پرش بلند و ناکام گذاشته همون وارتانیان بوده. چند تا فیلم و مستند جدیدتر هم در موردش ساخته شده، از جمله مستند دو قسمتی حقیقت تاریخ که خود روسیه ساختش و مستند شیر و خرس، همون مستندی که مصاحبه وارتانیان و نوه چرچیل رو توش نشون میده. در نهایت گئورگ آندرویچ وارتانیان 10 ژانویه 2012 تو سن 88 سالگی از دنیا رفت، بعد از 121 سال خدمت تو سرویس اطلاعات روسیه یا شوروی سابق. چطور 121 سال؟ چون هر سال خدمت یه مأمور امنیتی تو روسیه 2 سال خورده‌ای حساب میشه. جنازه وارتانیان تو همون شهر روستوف روسیه دفن شد. یه تندیس قدی بزرگ هم ازش درست کردن که همونجا کنار مزارش تعبیه شده. این نقل قول معروف که ازش وجود داره، اینم روی سنگ قبرش حک کردن. سرویس اطلاعات ما یکی از مهمترین سامانه‌های حفاظت از کشور است. شغلی برای میهن دوستان راستین و ثابت قدم. اگر زندگی خود را از نو آغاز می‌کردم، باز هم همین راه دشوار را در پیش می‌گرفتم.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
اپیزود 28 پادکست معجون اینجا به اتمام رسید. منابع این اپیزود رو معرفی میکنم. کتاب وارتانیا نوشته نیکولای دولگوپولوف. این کتاب بخش اعظمش شرح مصاحبه نویسنده است با گورگ وارتانیان و همسرش که در چند مرحله انجام شده. نسخه فارسیش موجوده اما خیلی وقته که تجدید چاپ نشده. رفرنس دیگه کتاب عملیات پرش بلند نوشته بیلین. این کتاب ریز به ریز عملیات پرش بلند و اومده تشریح کرده. کاملترین و جذابترین رفرنسیه که در مورد عملیات پرش بلند میتونم بهتون معرفی کنم. همه یه شخصیتهایی که تو این عملیات درگیر بودن اومده معرفی کرده، توضیح داده نقششونو. 90%شونو من اینجا اصلا تو این اپیزود اسم نبردم. کتاب عملیات پرش بلند نوشته بیلین یه اثر داستانی بسیار مفصل و گیراست. رفرنس آخرم کتاب آدولف هیتلر را نجات دهید نوشته ژان فرانسوا بوژوار. این کتاب موضوعش یه چیز دیگه است، عملیات پرش بلند نیست، اما در مورد این موضوع هم توضیحات خوبی ارائه داده. یه رمانه که یه مقداری هم آغشته شده به تخیلات نویسنده. در کل اثر جذابیه که تو این اپیزود ازش استفاده کردیم. این 4 کتابی رو که گفتم رفرنس‌های اصلی این اپیزود بودن. هر 4 کتاب هم به فارسی ترجمه شدن. اینجا بازم از بیبلا اسپانسر این اپیزود تشکر میکنم و از شما که مثل همیشه هوای پادکست معجون رو دارید و حمایتش میکنید. اگه صاحب کسب و کاری هستید یا به هر نحوی تمایل دارید اسپانسر پادکست معجون باشید، یه ایمیل برای ما بفرستید که در مورد صحبت کنیم. آدرس ایمیل در توضیحات اپیزود هست. اپیزود بعدی اردیبهشت امسال با موضوع ولادیمیر پوتین منتشر میشه. سال جدید و البته با کمی تأخیر بهتون تبریک میگم. معجون رو در اینستاگرام، توییتر دنبال کنید، کامنت بذارید برامون. لینک حمایت از پادکست و لینک اسپانسر در توضیحات اپیزود هست. ایام به کام، آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.